درود بینندگان عزیز، شما برنامه اخباری و زودی رو تماشا دارید. شالو گل خواجه هستم همراهتان. امروز 2 فوریه اطراف این موضوع ها صحبت خواهیم کرد. جنگ یک شبه ای که احتمالاً تاثیرش بر روان ساکنان ماها و حتی سالها میماند. مردمی روستاهای مرزی اسفرا گفتند احساسی آرامی را از دست دادند.
نه خواب اینجا، نه بچه ها یک درست خواب میرد، نه درست مکتب میرد.
بسی دوستیتونی با افسرانی بده دوستیتون میگوید افسران از مادر دشنام دادند، جانب دیگر این ادعا را رد میکند. تاجیکستان گفت موقعش را در نسبت طالبان تغییر نداده است و نمیتواند مرزش را پر باز کند. با اعلان آتش بس از شب 28 ینور، ساکنان دو ناحیه مرزی اسفرا و بودکند میگویند امیدوارند دیگر صدای تیرپرانی را نشنوند. مقامات رسمی تاجیکستان و قرغیزستان هم بارها طریق رسانه و شبکه‌های اجتماعی گفتند که وضع زیر نظارت است و مردم به زندگی عادی برمیگردند. ولی این مناقشه اخیر بر روان ساکنان چه تاثیر گذاشت؟ خبرنگار ما در منطقه فرزان محمدی گزارش میدهد.
با گذشت روزها و حتی هفته و ماها، ساکنان دهه‌های مرزی اسفرا میگویند تأثیر منفی آن در روح و روانشان باقی میماند و احساس آرامی کل را ندارند. تقریبا یک هفته از مناقشه مسلحانه مرزی شب 27 به 28 ینور میگذرد، ولی تا حال کاملا به خود نآمدند.
همه راستی که امجیم که همینجا غربت و غربت را خود چیزی گمه کشو بابا. نه خواب اینجا، نه بچه ها یک درست خواب میرد، نه درست مکتب میرد. الی جان شوالا یک هفته کو ماتم نمیرات بچوی مو و اینا خیا کلونو یک گیده برون خورات نظرات بگیرم. اخر
ساکنان میگن در این جنگ ها بیشتر جان و مال باشندگان و مردم عادی ضرر میبیند. با وجود رخداد مناقشه های چندین ساله بین دو منطقه همرز و شاهدی شمار زیاد زخمیان و کشته شدگان، تاجیک تباران مقیم این محل جان در کف گرفته زندگانی میکنند.
خلق آسایشته است، خلق چیزی گناه داره، خلق اینجا زندگی کرده گناهگار میشن و همه میخواد که آسایشته باشه. این آدم های داشته یا ایوکاسه کرده نمیشه. برای ایوکاسه کردن ما همه اسرائیل باید 100,000 آیله های 100,000 کجا میبری؟
وزارت کارهای داخلی قرغیزستان صبح روز 31 ینور خبر داد که وضع در مرز ولایت بودکند این کشور با تاجیکستان آرام است و ماموران پلیس بودکند یکجا با همتایان تاجیکی خود وضع را در دهه‌های نزد مرزی دو کشور شبانه روزی نظارت میکنند. ولی چندی از ساکنان دهه سامانیان اسفرا شام 31 ینور به رادیو آزادی خبر دادند که گروهی از باشندگان دهه کوکتاش قرغیزستان راه آنها را برای یک مدت بستند و به حوالی مقصد جمعیف یک ساکن آن سنگ پرتویی کردند. تا نشر این گزارش مقامات تاجیکستان و قرغیزستان در این باره به طور رسمی خبر ندادند، اما یک منبع باوربخش در حکومت اسفرا شام 31 ینور حادثه را تصدیق کرد. با پرواز آمدن دران یا هواپیمای بسرنشین قرغیزستان در آسمان اسفرا شب 31 ینور و آن هم در حالی که دو روز پیش از آن گفته شد طرفها به سازش رسیدند که به چنین پروازها راه ندهند، باور ساکنان را به آرامی دراز مدت خلل‌دار کرده است.
ما باور کرده نمیتونیم، باوری ما هم نمیتونیم. این یک بار، این 130
اومده من مثل زندگی خصوصه خصوصه ما میکنیم که تردارو تنجه امانی کنن صبح و صلاح کنن و خوتل جمع دارن.
ساکنان قرغیزستان در شبکه‌های اجتماعی به صلح استوار در مرز اظهار شبهه میکنند. آنها میگن تا مسئله به طور پوره و نهایی حل نشود خطر نزاع باقی میماند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر اسفرا.
طور مصاحبون فرزان محمدی ذکر کردن همه ساله در مرز تاجیکستان و قرغیزستان تنش‌های خونین سر می‌زنند که نه تنها ضربه روانی بلکه تلفات جانی و اقتصادی را در پی دارند. دوستان کل تاجیکستان هم امروز ضمن نشست خبری گفت که باید عاملان این حادثه‌ها جواب بگویند. بنابراین تاجیکستان بر ضد مرزبان‌های قرغیزستان پرونده گشوده است. شهلوی عبدالله با تفصیلات بیشتر.
دادستان کل تاجیکستان گفت در رابطه با مناقشه شب 27 و 28 ینور در سرحد تاجیکستان و قرغیزستان پرونده جنایی گشودند.
از جانب من پرونده جنایتی آغاز کرده شد نسبت سرحد بانان جمهوری قرغیزستان و یک گروه شخصان جمهوری قرغیزستان رقیب در صدیر نمودن جنایت های معین دست دارند.
اما دادستان تفصیلات نداد که نسبت چند نفر و بر اساس کدام ماده پرونده باز شده است. آغازی پرونده در حال صورت میگیرد که طرف قرغیزستان هم در این مناقشه جانب تاجیکستان را گناهگار میکند. حقوق شناسان میگویند در چنین حالت ها باز کردن پرونده صلاحیت هر کشور است. اما مسئله این است که تا کجا این پرونده ها دقیق عادلانه و تا آخر تحقیق میشوند.
احتمالاتی زیاد وجود دارد که شاهدان و دیگر شخصان بیواسطه در سطح گوناگون از رفتن و دادن نشان داد به قرغیزستان و تاجیکستان خودداری کنند. این نیز یک جهت معما است.
مناقشه اخیر مرزی 9 ماه بعد از زد و خورد مسلحانه بی سابقه در سرحدی تاجیکستان و قرغیزستان رخ داد. این مناقشه هم در پی بحث های مرزی سر زد. جانب تاجیکستان میگوید در رابطه با مناقشه ماه اپریل سال گذشته هم پرونده باز کردند.
وابسته با حادثه سال گذشته نیز پرونده جنایتی آغاز شده بود. از جانب ما شخصان گناهکار معین کرده شدند. قسمی از آنها دستگیر کرده شد. نسبت باقی مانده گفتگو اعلان کرده شده است.
ولی در این باره معلومات نشر نشده است. حالان که با طلب مقامات قرغیزستان چند شهروند تاجیکستان در روسیه بازداشت ولی دیرتر آزاد کرده شدند. برای بی‌طرفانه بررسی کردن حادثه مرزی، برخی از حقوق‌شناسان پیشنهاد می‌نمایند که دادگاهی مشترک منطقوی تأسیس داده شود تا در حل قضیه‌های بحثی منصفانه بها دهد.
برنامه را ادامه می‌دهم. دو کارمند دوستانه ولایت ختلان دعوا دارند که ناظرانی رو آنها را از مادر دشنام دادند و حالا پرونده این دو ناظر در دادگاه بررسی می‌شود. رانندگان زیادی از کار ناظرانی رو شکایت می‌کنند ولی دعوای دو کارمند دوستانه نسبت به ناظرانی رو کم سابقه است. پرونده هرچند با دعوای دشنام قبی به عنوان مادر باز شد ولی ظاهراً به سبقه زورآزمایی بین پراکوراتورا و بدعا تبدیل می‌شود. جزئیات این ماجرا را همکارم مومین احمدی پیدا کرده است که حالا با ما در استودیو قرار دارد. درود مومین. خب این حادثه کی شده است و کارمندان این دو نهاد بر سر چی جنجال کردند؟
سلام شهلا. این حادثه روزی 18 اکتبر سال گذشته در راه ناحیه لیوکان سربند پیشین رخ داده است. بنا به پرونده‌ای که دسترسی ما شد، میرزا فتح‌الله‌زاده و سلطان سعیدزاده کارمندان دادستانی آن روز هنگام تفتیش کاری ناظران راه به برخورد دغلانه و تحقیرآمیز راهبان‌ها روبرو شدند. ولی ناظران میگویند اصل واقعیت دیگر بوده. دادستان‌ها برای رفتار غیرقانونی نکردن ناظران آنها را جزا داده ایستادند. آنها میگویند نباید این پرونده را دادستانی ولایت تفتیش میکرد چون طرفی ماجراست.
عمومین در نوار گپ درباره چی هست و طرفوی بحث چی میگن؟
در نواری که دسترس رادیو آزادی شد از جانب ناظران تحقیر صدا نمیدهد و برعکس دیده میشود. ناظر بازرسی دولتی اتومبیلی از کارمند دادستانی پیشنهاد حجت رانندگی را درخواست میکند. کارمند دادستانی از طریق تلفن به کسی میگوید که همین را یک فهمونید. ناظر بازرسی دولتی اتومبیلی در نوار میگوید دادستان حجت رانندگی ندارد و مهلت حجت های دیگرش نیست گذشتند. رجب علی قوتوف مفتش دادستانی ولایت ختلان که پرونده بحث دو همکارش با ناظران بدیع را تفتیش کرده است، روز 31 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی گفت پرونده در دایره قانون بررسی شد. پس از باز شدن پرونده دو ناظری را از کار برکنار شدند. نزدیکان محمد عثمان حفیظ‌زاده یکی از ناظری راه در صحبت با رادیو آزادی گفتند که پرونده از ابتدا غرض‌آمیز و ساخته بود. فعلا مکان بود و باش این ناظری را معلوم نیست. برخی از همصحبتان رادیو آزادی گفتند که او به روسیه رفته است. سمردین براتلی ناظری دیگری راه روز 31 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی گفت هیچگاه کارمندان دادستانی را تحقیر نکرده است و هیچ دلیلی نیز در این مورد وجود ندارد. اما کارمندان دادستانی ناظران را عیبدار میکنند که مادر گفته حقارت و تحقیر را تهدید کردند.
خب از کار ناظران را شکایت زیاد میرسد و همیشه آنها را در گرفتن پوره متهم میکنند. اما این جنجال دو نفر فکر میکنید که واقعا برای کار است یا پشت این چیزی دیگر میتواند وجود داشته باشد؟
ببینید شهلا، رسما این را یک حادثه معمولی کاری مینامند ولی برخی هم صحبتان گفتند که عبدالرحیم رحیمزاده دادستان ولایت ختلان از آن که ماشینش را ناظران راه کدام وقت من کرده تفتیش کردند عصبی شده است و تفتیش کار ناظران و جزا دادن آنها را داده است. در دادستانی گفتند که این گپ دروغ است و تفتیش کار ناظران از روی نقشه است و هیچ کینه و قصاصگیری وجود ندارد. معلوم نیست که دو نهاد در منطقه برای نشان دادن توانا توانایی خود با هم وارد بحث شدند، ولی در گذشته در تاجیکستان جنجال میان مقامات ها مشاهده شده بود. از سوی دیگر کاری کارمندان بازرسی دولتی اتومبیل نیز زیاد تنقید می شود. اکثر رانندگان آنها را به رشوه‌گیری و فشار متهم می کنند. در شبکه های اجتماعی نیز نوار رشوه‌گیری و بدرفتاری آنها نسبت به رانندگان بارها نشر شده بود. حالا دادگاه ولایت ختنان پرونده دو ناظری راه را بر اساس ماده 330 کدکس جنایت یعنی تحقیر نماینده حاکمیت بررسی میکند. شکایت کارمندان دادستانی از برخورد ناظران راه در تاجیکستان واقعا کم سابقه است.
بله، تشکر مومین برای صحبت. شما برنامه اخباری رادیو زودی رو تماشا دارید. تاجیکستان میگوید که به دلیل های امنیتی نمیتواند مرزهایش رو پوره با افغانستان باز کند. سیروجین مهوریدین وزیر کار خارجی به این نظر است که امکان دارد زیر نقاب پناهجویان تروریست های افغانستانی به قلمرو تاجیکستان و سپس به کشورهای دیگر راه یابند. فعلا به گفته وی در تاجیکستان هزارها پناهجوی افغانستانی به سر میبرند. ادامه در گزارشی برای یوسفی و اسکندر فیروز.
2023 موقع تاجیکستان در برابر حکومت طالبان در افغانستان تغییر نیافته است. این مطلب را سراج الدین مهریدین وزیر کارهای خارجی تاجیکستان در نشست خبری نهادی زیر رهبریش تاکید کرد. با گفته او حالا جامعه جهانی نیز از طالبان تاسیس حکومت واقعی فراگیر را تقاضا میکند و همگان منتظر این اقدامند.
اجدایم شو طالب نا практике продемонстрирует готовность
انتظار داریم که طالبان به خاطر منفیت‌های همه مردم افغان آمادگی خود را جهت گفتگو با رهبران گروه‌های سیاسی و قومی در عمل نشان می‌دهند. به قول دیگر طالبان را ضرور است که عهده‌داری‌های خود جهت رعایت حقوق و آزادی‌های انسان را در عمل به جامعه جهانی نشان دهند.
وزیر کارهای خارجی تاجیکستان گفت حالا 3000 خانواده یا 15000 پناهنده افغان در تاجیکستان پناه یافتند، اما کشور با مقصد پیشگیری از ورود تروریستان احتمالی مرزهایش را با افغانستان بسته است. همزمان پول و گذرگاه‌های مرزی برای رسانیدن یاری‌های بشردوستانه بازند. تحلیلگران میگویند نه تنها تاجیکستان بلکه بسیاری از کشورهای جهان در مورد شناختی رسمی طالبان حالت دشوار دارند.
ما میدانیم که گروه‌های افراطی و تروریستی که تعدادشان به ده‌ها میرسد همچنان در نظام طالبانی و نظام امارت اسلامی افغانستان امروز این گروه ها حضور دارند.
برخی از کارشناسان دیگر تاجیکستان را عیبدار می کنند که با وجود حکومت طالبان را اعتراف نمی کند با مقامات آن همکاری و تجارت را ادامه می دهد. طالبان روز 15 آگوست سال گذشته پس از فرار اشرف غنی وارد کابل شدند و قدرت را به دست گرفتند. تا کنون هیچ کشور دنیا حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است.
و رئیس دادگاه عالی تاجیکستان میگوید عزت‌امان حامی زندانی حقوق مهاجران تا زمان اعلان حکم ضرر را پورا پرداخت نکرد و بنابراین قانون نوی عفو نسبت او تطبیق نشد و در حبس ماند. یادآور میشوم دادگاه شهر دوشنبه ماه اکتبر سال 2021 عزت‌امان را به 9 سال زندان محکوم کرد. بینندگان عزیز، در همین ثانیه ها برنامه اخباری آزادی را به پایان میبرم. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبرگزاری شوی بیشتر در وبسایت ما نشر میشود. فراموش نکنید که فردا شما را در برنامه سرخط رویداد منتظر خواهم بود. خود را احتیاط کنید عزیزان و خدا نگهداری هر یک شما.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون بهار دیر
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
درود به بینندگان عزیز، امروز 2 فوریه است و من زرنگز نوروزشاه خبر و گزارش های تازه ترین تاجیکستان و جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. داستان ولایت مختار کوهستان بدخشان اعلان کرد که نسبت محمد باقیروف یکی از شخصان با نفوذ منطقه بر اساس 4 ماده کدکس جنایی تاجیکستان پرونده گشود. این پرونده در پی شکایت سردار اداره معارف ولایت مختار کوهستان بدخشان باز میشود. لطفالله نوروزوف چند روز پیش در نواری که معلوم نیست در چه شرایطی ثبت شده است شکایت کرده بود که گویا از طرف محمد باقیروف افسر پیشین نیروهای مرزبانی تاجیکستان و از چهره های سرشناس ولایت لاتوکوب و شکنجه شد. محمد باقیروف در صحبت با رادیو آزادی ادعای سردار اداره معارف را رد کرد و گفت با او تنها یک صحبت پدرانه انجام داد. در یک گزارش 9 دقیقه‌ای درباره این حادثه که روز 2 فوریه توسط تلویزیون بدخشان نمایش داده شد، پرویز عارف‌زاده دادستان ولایت گفت نسبت محمد باقیروف با گمان استفاده زور نسبت نماینده حکومت، تأخیر نماینده حکومت، ویران کردن دخل ناپذیری مردم، برانگیختن کینه و عداوت محلگرایی پرونده جنایتی آغاز گردید. پرویز عارف‌زاده دادستان ولایت مختار کوهستان بدخشان در اظهارات خود طریق تلویزیون گفت محمد باقیروف از دعوت مقامات تفتیشاتی سرکشی کرده برای بازپرسی حاضر نشد. مقامات بدخشان میگویند حادثه را دوربین نظارتی اداره معارف ثبت کرده است، اما محمد باقیروف روز 1 فوریه در صحبت با رادیو آزادی ادعای لطف‌الله سرداری ریاست اداره معارف در بدخشان را رد کرد و گفت برعکس سرداری ریاست او را در نوارها بدنام میکند و تروریست میخواند. محمد باقیروف یکی از افسران پیشین نیروهای مرزبانی تاجیکستان و از چهره های سرشناس ولایت مختار کوهستان بدخشان است که مقامات دولتی او را به خودسری و جنایت های گوناگون عیبدار میکنند، ولی بخش وسیع از مردم این منطقه به او احترام میگذارند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان حزبی در کشور ممنوع نهضت اسلامی و پیمان ملی سازمان مخالفان تاجیک را در خارجه به طرزی عملی تروریستی در سال گذشته متهم کرد. نظر مسئولان سازمان ها معلوم نیست، اما پیشتر اتهامی به این مانند را رد کرده بیشتر دارای انگیزه های سیاسی دانسته بودند. شادی حفیظ‌زاده سردار ریاست مبارزه با جنایت های متشکلانه وزارت کارهای داخلی روز 2 فوریه ضمن نشست خبری گفت سال گذشته 4 عملی سوءقصد تروریسم و 2 عملی تروریستی به قید گرفته شد. حفیظ‌زاده گفت این جنایت ها در ولایت ختلان، سوغد و شهر وحدت ثبت شدند. این مقامی وزارت کارهای داخله در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت این عمل ها از جانب حزب نهضت پیمان ملی یکجا با گروه دولت اسلامی به نقشه گرفته شده بود. شادی حفیظ‌زاده از این بیشتر شرح نداد. مقامات قبلا نیز حزب در کشور ممنوع نهضت اسلامی را بعد طرزی عملی تروریستی متهم کردند. رهبران سازمان در خارج چند دفعه این را رد نمودند. رئیس دادگاه عالی تاجیکستان گفت که چرا قانون نوی عفو نسبت عزت امان حامی زندانی حقوق مهاجران تطبیق نشد. شیرمحمد شاهیان روز 2 فوریه در نشست مطبوعاتی گفت عزت امان تا زمان اعلان حکم ضرر را پورا پرداخت نکرد و بنابراین در حبس ماند. با پرسش به تکرار خبرنگاران که عزت امان چقدر قرضدار مانده است، شاهیان پاسخی دقیق نداد، ولی عین زمان افزود من نمیدونم، اینش مهم نیست، خلابی کرده است، مردم را فریب کرده است. شیرمحمد شاهیان افزود
وقتی که پرونده شهری دوشنبه امانی دیوانسا قرار گرفت، سرر برقرار کردن نبود. سرر که برقرار نباشد نسبت این کس جزای و محرومی از آزادی علاقمند نبود یا که تطبیق قانون عفو نسبت این کس صورت نگیرد.
پیشتر محمد یوسف خالوف پسر عزت امان در صحبت با رادیوی آزادی گفته بود که پدرش را برای پرداخت نکردن 220 سومانی یک دعواگر زندانی کردند و گفته بود آماده بودند این مبلغ را بپردازند، اما دعواگر را در هیچ جایی نیافتند. دادگاه شهری دوشنبه ماه اکتبر سال 2021 عزت امان را به 9 سال زندان محکوم کرد. پرونده ای او بر اساس قلابی به مقدار مخصوصا کلان بررسی شد. عزت امان رئیس سازمان مرکزی تاجیکان در مسکو روز 25 مارس امسال از شهروندی روسیه محروم و از قلمرو این کشور رانده شد. پس از یک روز آن مقامات تاجیکستان از بازداشت او در دوشنبه خبر دادند. کمیسیه اروپا برنامه کلون کمک مالی در حجم 1.2 میلیارد یورو را برای اوکراین پیشنهاد کرد. یک سخنگوی کمیسیه اروپا روز 1 فوریه ضمن نشست خبری در بروسل گفت امروز کمیسیه اروپا برنامه مالی کلون نو در حجم 1.2 میلیارد یورو را برای اوکراین پیشنهاد کرد. قبول هر چه زودتر این پیشنهاد از سوی شورا و پارلمان اروپا این امکان را فراهم می‌سازد تا فوراً اولین بخش این کمک‌ها 600 میلیون یورو را به اوکراین پرداخت کند. سخنگوی سخنگوی کمیسیای اروپا افزود اروپا بخش دوم این کمک را پس از بررسی پیشرفت اقدامات مثبت مقامات اوکراین به آن کشور پرداخت خواهند کرد. این در حالی است که با جابجایی شدن بیش از 100 هزار عسکری روسی در مرزها با اوکراین، تنش بین اتحادیه اروپا و روسیه افزایش یافته است. کارمندان تلویزیون اوریونای افغانستان گفتند نیروهای طالبان با سببهای نامعلوم دو روزنامه‌نگاری این شبکه خصوصی را در شهر کابل بازداشت کرده‌اند. شریف حسنیار مدیر تلویزیون اوریونا 1 فوریه در توییتر نوشت که واریس حسرت و اسلم حجاب دستگیر شدند و اهل خانواده‌های آنها در تشویشند. یک کارمند اوریونا که نخواست نامش آشکار شود با خبرگزاری آلمانی دی پی ای گفت 31 انور طالبان سلاح به دست دو کارمند یاد شده را در نزد درآمدگاه این اسیسه بازداشت نمودند. سخنگوی ریاست کلی اکتشافی ماموریت طالبان مولوی همراز میگوید دو خبرنگار در بازداشتگاه این نهاد نیستند. او افزوده است نوارهای دوربین ها نشان میدهند که افراد نظامی سواری ماشین های دولتی آنها را با خود بردند. واریس حسرت مجری برنامه های سیاسی و اسلم حجاب مجری برنامه های اقتصادی تلویزیون اوریونا بودند. اعضای اویله های خبرنگارانی بازداشت شده از حامیان حقوق درخواست نمودند که برای رهایی نزدیکانشان تلاش کنند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
مقامات تاجیکستان پس از 3 هفته ناپدید شدن امیردین علاوچویف، یکی از چهره‌های بانفوذ در بین جوانان بدخشان در مسکو، گفتند که او در دوشنبه و در حبس پیشکی است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. یوسف رحمان دادستان کلی تاجیکستان روز 2 فوریه گفت نسبت علاوچویف هنوز سال 2018 پرونده جنایی کشاده بودند و او در روسیه جستجو می‌شد. به گفته یوسف رحمان،
خب نسبت امیردین علاوچویف پرونده جنایتی هنوز سال 2018 آغاز شده بود و در کفتکوی رسمی قرار داشت. در فدراسیه روسیه طبقی موادهای استردادی ما او دستگیر گردیده به جمهوری تاجیکستان فرستاده شد. این زمان پرونده جنایتی نسبت او تفتیش شده ایستاده است.
رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی علاوچویف را به تشکیل اعتراضات در خورق متهم کرد، ولی در حالی که دادستان کل گفت او از روسیه به تاجیکستان استرداد شده است، وزیر کارهای داخلی میگوید با خواهش خود به وطن برگشت و دستگیر شد. رمضان رحیمزاده افزود
امیردین علاوچویف از روسیه برگشت، ما را دستگیر کردیم چون نسبتش پرونده جنایتی آغاز شده بود برای تشکیل و نمو ازدحام در شهر خورو.
پیوندانش پیوسته به بیگناهی او تاکید دارند. آنها میگویند علاوچویف پس از تظاهرات ماه نوامبر سال گذشته در نزد سفارت تاجیکستان در مسکو تعقیب میشد و از جمله 4 نفری بود که 25 نوامبر سال 2021 با سفیر تاجیکستان در روسیه ملاقات کرد و طلب اعتراضگران را رساند. طلب از آن عبارت بود که عاملان قتل گلبدین زیابکوف ساکن ناحیه رشقلا بازداشت و مجازات شده به تشنج وضع در ولایت مختار کوهستان بدخشان راه دادن نشود. شادی حفیظاده سردار ریاست مبارزه با جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی روز 2 فوریه گفت امیردین علاوچویف با گروگانگیری از آزادی محروم کردن و عملهای دیگر جنایت‌های خصوصیت متشکلانه داشته به حبس پیشکی گرفته شده است. نام برده برای صادر کردن این جنایت‌ها در جستجو قرار داشت، گفت حافظ‌زاده. حافظ‌زاده همچنین گفت علاوچویف به حبس پیشکی گرفته شده، تحقیق پرونده‌اش ادامه دارد. از این پیش روز 10 ژانویه امسال دلیر جمعه وزیر انرژیتیک تاجیکستان در جلسه حکومت ولایت مختار کوهستان بدخشان علاوچویف را به تحریک جوانان بدخشانی در خارج از کشور علیه حکومت تاجیکستان متهم کرد. مقامات روسیه تا به حال در مورد قضیه امیردین علاوچویف به طور رسمی چیزی نگفتند. معلوم نیست او کی و تحت چه شرایط دستگیر شده به تاجیکستان با خواهش خود برگشت و یا استرداد شد. همچنین مقامات تاجیکستان روشن نکردند که چرا در 3 هفته اخیر درباره در کجا بودن علاوچویف چیزی نگفتند، در حالی که نزدیکانش و زادگان بدخشان در روسیه از سرنوشت اون نگران بودن و بارها درباره در کجا بودنش میپرسیدند. در گذشته وزارت کارهای داخلی بازداشت به تاجیکستان آورده شدن عزت امان حامی حقوق مهاجران و چهارشنبه رزمکار شناخته را نیز در اول رد کرده بعد چند مدت تصدیق نموده بود. امیردین علاوچویف 44 ساله و زاده ناحیه رشقله ولایت مختار کوهستان بدخشان است. او اساسا در روسیه میزیست و به گفته منابع رادیوی آزادی در شرکت‌های خصوصی محافظتی کار میکرد و جوانان را تمرین میداد. اسم علاوچویف در جریان آرامی های ماه اکتبر سال 2018 در قطار نامی به اصطلاح 15 رهبران غیر رسمی در بدخشان محمد باقر، محمد باقرف، طالب ایانبکوف، منور شنبیه و خورسند مزاروف گرفته شد. بعدن معلوم شد که او همراه با چند نفر دیگر سند امضا کردند که در آینده به قانون شکنی دست نمیزنند و به کار مقامات دولتی در ولایت مختار کوهستان بدخشان دخالت نمیکنند. امرالدین علاوتشیف سال 2019 به روسیه برگشت و آنجا یک حرکت اختیاریان را تأسیس داد که هدف آن ترغیب حیات سالم در میان جوانان، حفظ ترتیبات نزدیک و کمک به همدیگر بوده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
وزیر کارهای خارجی تاجیکستان میگوید که موقع گیری کشورش علیه افغانستان بعد از بسر قدرت برگشتن طالبان تغییر نیافته است و بدون اجرای شرط های جامعه جهانی از این جنبش تونگرا مرزهایش را برای پناهجویان افغانستانی باز نمی کند. هرچند به گفته وزیر تاجیک کشورش به خاطر هدف های بشر دوستانه انتقال نیروی برق به ساکنان ملکی افغانستان را ادامه می دهد. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. سراج الدین مهردین وزیر کارهای خارجی تاجیکستان در نشست مطبوعاتی سبب باز نکردن مرزها برای پناهندگان افغانستان دلیل امنیتی عنوان کرد، زیرا به اعتقاد وی احتمال دارد زیر نقاب گریزه‌ها تروریست های افغانستانی می توانند به قلمرو تاجیکستان و سپس به کشورهای دیگر راه یابند. جناب مهردین افزود تا زمانی که جنبش طالبان طلب جامعه جهانی درباره تاسیس حکومت واقعی فراگیر را اجرا نکند، موضوع اعتراف حکومت نو افغانستان همچنان ناروشن باقی میماند.
اجدایم شتو طالب نا پرکتیکی продемонстрирует готовность.
انتظار داریم که طالبان به خاطر منفعت های همه مردم افغان آمادگی خود را جهت گفتگو با رهبران گروه های سیاسی و قومی در عمل نشان می دهند. به قول دیگر طالبان را ضرور است که عهده‌داری های خود جهت رعایت حقوق و آزادی های انسان را در عمل به جامعه جهانی نشان دهند.
سراج الدین مهردین در ادامه صحبتش خبر داد که فعلا در تاجیکستان بیش از 15,000 گریزه افغانستانی به سر می برد و دوشنبه به خاطر تامین ساکنان ملکی افغانستان انتقال نیروی برق به این کشور را ادامه می دهد. وزیر امور خارجه تاجیکستان همچنین گفت که کشورش شرایط را برای انتقال شهروندان افغانستان و خارجی از طریق قلمرو تاجیکستان به کشورهای سوم شرایط را فراهم کرده است. از سوی دیگر سراج الدین مهردین از تصمیم رهبریت تاجیکستان برای ادامه همکاری برای رساندن کمک های بشردوستانه جامعه بین المللی به ساکنان افغانستان تاکید کرد و خبر داد که حالا خود دولت تاجیکستان نیز در فکر فرستادن کمک بشردوستانه به مردم افغانستان است. قاسم بیگ محمد خبرنگار تاجیک که این موضوع را پیوسته پیگیری میکند در صحبت با رادیو آزادی تصمیم باز نکردن مرزها با افغانستان را امری درست میداند، زیرا تا حال هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است.
طالبان به دلیل این که به فکر پذیرفته شدن خود از سوی جامعه جهانی هستند، به فکر آنند که به رسمیت شناخته بشوند، به صورت حد اکثر تلاش میکنند که مرزهای پیرامونی این کشور، مرزهای افغانستان، ثبات نسبی داشته باشد. ولی ما میدانیم که گروه های افراطی و تروریستی که تعدادشان به ده ها می رسد همچنان در نظام طالبانی و نظام امارت اسلامی افغانستان امروز این گروه ها حضور دارند.
در پس منظر بیرون رفتن نیروهای ناتو از افغانستان در بهار سال گذشته، جنبش طالبان فعال و افغانستان را تصرف کرد. حالا آنها حکومتی تأسیس دادند که هنوز به رسمیت شناخته نشده است. هزاران شهروند افغانستان با ترس از جانشان تلاش میکنند از کشور خارج شوند.
بهاکو قلب مرا ها خبر کلا شوختی بلا ناز و ادا داری چشمانی سیاه خبر
خطی بلا ناز و عدا داری چشمانی تیا نیمی نگاه کو دردی مدبا نالبه ها کو قلب مرها نیمی نگاه کو دردی مدبا نالبه ها کو قلب مرها
ستون کلی تاجیکستان گفت در پیوند با مناقشه شب 27 و 28 ژانویه در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان علی مرزبان های کشور همسایه پرونده گشودند. یوسف رمان روز 2 فوریه در دوشنبه مرزبان ها و بعضی شهروندان قرقیزستان را در صدر نمودن جنایت معین گناهگار کرد، ولی تفصیلات نداد که نسبت چند نفر بر اساس کدام ماده پرونده باز شده است.
وابسته به حادثه اخیر که در خط سرحدی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری همسایه ما قرقیزستان رخ دادند، از جانب من پرونده جنایتی آغاز کرده شد نسبت سرحد بانان جمهوری قرقیزستان و یک گروه شخصان جمهوری قرقیزستان که در صادر نمودن جنایت های معین دست دارند. وابسته به حادثه سال گذشته نیز پرونده جنایتی آغاز شده بود، از جانب ما شخصان گناهکار معین کرده شدند، قسمی از آنها دستگیر کرده شد، نسبت باقی مانده کفتوکاو اعلان کرده شده است و در صورت دستگیر کردن ما آنها را حتما به جوابگاری جنایتی میکشیم.
این در حالی است که طرف قرقیزستان در این مناقشه جانب تاجیکستان را گناهکار میکند. زد و خورد مسلحانه در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان شام 27 ژانویه امسال پس از آن رخ داد که مقامات دو کشور یکدیگر را بر راهبندی گناهکار کردند. بعدان دو طرف شب 28 ژانویه درباره آتش بسی کامل در مرز خبر دادند. طبق این موافقه هر دو جانب نیرو و تکنیک های اضافی را از مرز بیرون برده پاسبانی مشترک تشکیل میکنند. سبب مناقشه و دعوا و خونریزی بیشتر از 400 کیلومتر مرز تعیین نشده تاجیکستان و قرقیزستان است. دو طرف در مدت 30 سال نتوانستند در این مسئله به موافقه برسند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
پرونده جنجال دو کارمند دادستانی ولایت ختلان با دو کارمند بازرسی دولتی اتومبیلی این ولایت، هرچند با دعوای دشنام های قبیح به عنوان مادر باز شد، به سبقت زورآزمایی بین پراکوراتورا و بازرسی دولتی اتومبیلی تبدیل می شود. دادگاه ختلان با بررسی شکایت میرزا فتح‌الله‌زاده و سلطان سعیدزاده کارمندان دادستانی آغاز کرده است که گفتند روزی 18 اکتبر سال گذشته هنگام اجرای وظیفه دو کارمند بدیت در راه ناحیه لیوکان سربند پیشین آنها را تحقیر کردند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. ناظران راه در بیانات خود به مفتش گفتند کارمندان دادستانی آنها را به خاطر چپ گرفتند که راننده قانون شکن را که ظاهرا از نزدیکان دادستان بوده است جریمه کردند و به خواهش های تلفنی دادستان برای جریمه نکردن پاسخ رد دادند. رهبانان میگویند حالا دادستان ها با استفاده از مقام خود از آنها قصاص میگیرند. پرونده سمریدین براتلی و مهدوم دوسمان حفیظزاده کارمندانی بازرسی دولتی اتومبیلی ولایت ختلان را دادستانی این ولایت تحقیق کرده است. در دادستانی ختلان گفتند که کارمندانی دادستانی از روی نقشه فعالیت ناظران راه را تفتیش میکردند ولی ناظران آنها را تحقیر کردند. در پرونده این دو ناظری بدیه که نسخه آن دسترس رادیو آزادی شد، چند راننده به حیث شاهد بیانات دادند که ناظران راه به کارمندانی دادستانی که سوار ماشین نوعی تویوتا کمری آمده بودند دغلانه گفتند شما خودتان کی هستید که ما را تفتیش میکنید. در نواری که دسترس رادیو آزادی شد و ظاهرا روز حادثه ثبت شده است، از جانب ناظران تحقیر صدا نمیدهد و برعکس دیده میشود. ناظری بدیه از کارمند دادستانی پیشنهاد حجت رانندگی را درخواست میکند. کارمند دادستانی از طریق تلفن به کسی میگوید که همین را یک فهمونید. ناظری بدیه در نوار میگوید دادستان حجت رانندگی ندارد و مهلت حجت های دیگرش نیز گذشتند. رجب علی قوتوف مفتش دادستان ولایت ختلان که پرونده بحث دو همکار با ناظران بدیه را تفتیش کرده است، روز 31 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی گفت پرونده در دایره قانون بررسی شد. پس از باز شدن این پرونده دو ناظری را از کار برکنار شدند. نزدیکان محمد عثمان حفیظزاده یکی از ناظران را در صحبت با رادیو آزادی گفتند که پرونده از ابتداء غرض آمیز و ساخته بود. فعلا مکان بود و باش این ناظری را معلوم نیست. برخی از همصحبتان رادیو آزادی گفتند که او به روسیه رفته است. سمریدین براتلی ناظری دیگر را میگوید او انتظار جلسه دادگاه است و به عدالت دادگاهی باور دارد. او روز 31 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی گفت که هیچگاه کارمندان دادستانی را تحقیر نکرده است و هیچ دلیل نیز در این مورد وجود ندارد.
تحقیر عمومی نسبت به کارمندان حکومت است. داوجا چی عمومی چی بود؟ یگون کسی در مجلس بود، نه یگون چیزی دیگه چی نبود. خودم دیگه بود، دیگه پرکرور بود، خچونگ نگور بودم. بود اکادمیت ناچانگی بو مرا دشمن کردگی داوجا گوروش تمام شد که یکی ما دشمن کردم و
این ناظری راه گفت که آن روز در ابتدا کارمندان دادستانی خود را معرفی نکرده بودند. او گفت طلب آنها برای بررسی پرونده از جانب دادستانی کل قانع نشده است، چون یک همکار شکایت یک همکار را حتما به فایده او حل میکند. میرزا فیض‌الله‌زاده دادستانی شعبه نظارت نقلیات و گمرک دادستانی ختلان در بیاناتش که نسخه آن دسترس رادیو آزادی شد گفته است آن روز آنها کار ناظران راه را تفتیش میکردند و در سندهای ترتیب داده ناظران نسبت به رانندگان خطا پیدا کرده بودند. گفته او ناظران بازور نگذاشتند تا آنها کارشان را ادامه دهند و از دستشان سندها را گرفتند. فیض‌الله‌زاده نقل کرده است که بعدن در اتاق کاری سردار بدیه شهر لواکند ناظری بدیه او را مادر گفته حقارت کرده است، تهدید آمیز گفته است، بیزار شده است و ترک کار میکند. معلوم نیست که این دو نهاد در منطقه برای نشان دادن توانایی خود با هم وارد بحث شده اند، ولی در گذشته در تاجیکستان جنجال میان مقامات ها مشاهده شده بود. از سوی دیگر کاری کارمندان بدیه نیز زیاد تنقید میشود. حالا دادگاه ولایت ختلان پرونده دو ناظری راه را بر اساس ماده 330 کدکس جنایتی یعنی تحقیر نماینده حاکمیت بررسی میکند. شکایت کارمندان دادستانی از برخورد ناظران راه در تاجیکستان کم سابقه است.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
بیش از 20 سران کشورها در مراسم افتتاح بازی های زمستانه المپی در پکن چین شرکت خواهند کرد. بازی برای سوپر جام تاجیکستان اید به فوتبال در شهر تورسونزاده برگزار می شود. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. در مراسم افتتاح بازی های زمستانه المپی در پکن حضور شخصی بیش از 20 سران دولت ها، حکومت ها و سازمان های بین المللی در نظر است. به اطلاع وزارت کارهای خارجی چین، رئیس جمهوری کشوری میزبان سی جین پین 4 فوریه در مراسم افتتاح بازی های زمستانه المپی پکن 2022 شرکت ورزیده، برای سران کشورهای خارجی و رهبران سازمان های بین المللی که برای اشتراک در المپیاده به چین می آیند ضیافت می دهد. بغیر از این چارابینی های داخل داری دو جانبه برگزار کرده می شود. بنابرای اظهارات وزارت کارهای خارجی چین، در میان مهمانان فخری که به پکن می آیند رهبران کشورهای سابق شوروی، روسیه، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان هستند. بازی های 24 زمستانه المپی با شرکت حدود 3000 ورزشگر از 91 کشور تا روز 20 فوریه ادامه خواهند کرد. کرد. ورزشکاران برای 109 مجموعه مدال ها از روی 7 نمود ورزش در 15 رشته رقابت میکنند. ورزشکاران بیشتر در دسته های منتخب ایالات متحده آمریکا 222 نفر، کانادا 215 نفر، روسیه 212 نفر، چین 170 نفر و شویتسریا 168 نفر هستند. ولی ورزشکاران تاجیک در بازی های 24 زمستانه المپی در پکین شرکت نمی ورزند، زیرا که آنها نتوانستند معیارهای المپی را جهت دریافت راحت به المپیاده سال 2022 اجرا نمایند. به غیر از تاجیکستان، از بین کشورهای آسیای مرکزی در المپیاده زمستانه سال 2022 ترکمنستان شرکت نمی ورزد. هیئت منتخب قزاقستان در المپیاده پکین از 34 ورزشگر در 6 رشته عبارت است. ازبکستان و قرغیزستان را یک نفری در لیژرانی کوهی در سبقه مردان معرفی می نمایند. خبری دیگر، بازی برای سوپر جام یا جام عالی فوتبال تاجیکستان روز 8 می برگزار خواهد شد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، بازی برای سوپر جام میان استقلال دوشنبه، قهرمان فعلی کشور و خوجند شهر خوجند برنده جام ملی در ورزشگاه تالکو آرنا شهر تورسونزاده دایر می‌گردد. ویتالی لفشنکا سرمربی دسته استقلال در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
Перед командой стоят самые высокие задачи.
Дар назди дастаи мо дар мавсими инсола низ вазифаҳои бузург гузошта шудааст. Дар ҳамин ҳол мо дар ҷоми Федерасияи футболи Тоҷикистон иштирок дорем. Баъдан дар Лигаи қаҳрамонҳои Осиё, мусобиқаи қаҳрамонии кишвар, Суперҷоми Тоҷикистон ва ҷоми миллӣ ширкат меварзем. Мақсади мо дар ҳамаи ин мусобиқот пирӯз шудан аст. Дар ҳайати даста бозингарони ҳастанд ки мутмаинам аз уҳдаи иҷрои вазифаҳои дар назди бошгоҳ гузошта шуда мебароянд.
Вобоими есть футболисты, которые Я считаю, способны решать те задачи, которые ставят перед клубом.
Боята за курдод суперджоми Таджикистан аз соли 2010 бори 13-ум баргузор мешавад. Дар ин муддат ҳамаги се даста ҷоми олиро соҳиб шуданд. Истиқлоли Душанбе 10 бор, дастаҳои Равшани Кӯлоб ва Ҳосилоти Фархор як бори ҷоми олиро ба даст оварданд.
بازینگری کردی یکی را خوشبخت بدبخت کردی دیگری را دادی غمی تن خوسخت دنیا عجب بازینگری کردی یکی را خوشبخت بدبخت کردی دیگری را دادی غمی تن خوسخت
یابم دوام یا
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرامون بقازاده هستم و همصحبت امروزه ما نویسنده شهزاده نظرزاده است. روزنامه‌نگار و نویسنده تاجیک مقیم هلند شهزاده نظرزاده پایان سال 2020 کتابی نوش به زبان انگلیسی بازگشت به بخارا را نشر کرد. کتابی از سرگذشت های دختری جوانی بزرگ شده در اتحاد شوروی و تربیت گرفته مادر کلونی فهمیده و فرهنگی از تلاشی یافتن پاسخ‌ها به سوال‌های زیاد اجتماعی و فرهنگی خیلی خصوصی و محرمانه تا مسائل سیاسی بحث می‌کند.
شهزاده نظرزاده 45 سال داشته، زاده شهر سمرقند، نویسنده و ژورنالیست مقیم هلند است. بعد تجربه کاری در تلویزیون سمرقند و تحصیل در لندن، در آمستردام مقیم شد و حالا در رادیوی زمانه هم کار می‌کند. مؤلف رمان‌های سندرم استکهلم، زمین مادران، ریگستان، بازگشت به بخارا و مجموعه اشعار صبر سنگ، اسیان روح و دیگرها میباشد. از اولین بلاگ نویسان تاجیک است که راجع به مسائل داغ اجتماعی از جمله مفقی زن در اویلا و جامعه و مشکلات دیگر نوشته است.
اثر نوبتی نویسنده پرکور مثل دیگر داستان ها موقع ضعیف و گاه ها تحت سرکوب زن سنتی بحث میکند که در تلاش مقاومت با نظام موجوده میباشد. شهزاده حالا با ما توسط سکایپ به صحبت میپیوندند. سلام شهزاده، این اثر نوبتی شما به زبان انگلیسی نشر شده است و کم می شود که سالهای آخر و عموماً اثری تاجیکی به زبان انگلیسی نشر شود. مبارک باشد. در این چند ماهی که کتاب به دست خواننده‌اش رسیده است تا حال واکنش گرفته؟
بله، از یک انتشاراتی در آمریکا، این کتاب رو میخوان در آمریکا هم بازچاپ کنن. ما زیاد رمان نداریم، کتاب های نداریم که از روزگار تاجیکان یا غیر روزهای شوروی صحبت کنند، به خصوص مسلمانانی که در دوران شوروی زندگی اونها ما زیادی نمیدونیم و برایشون بسیار جالب بود که این کتاب منتشر شده و علاقه دارن که رو بازنشر.
برای تماشا بینان کوتاه میگویم کتاب بازگشت به بخارا از سرگذشت های سالهای مختلف قهرمان اساسی ملکه قصه میکند که زمان شوروی بزرگ شده، طوری گفتم، از مادر کلانش احترام به ارزش ها و مقدسات ملی و فرهنگی را یاد گرفته است. ملکه همیشه روحن آزاد بود، شوروی پاش میخورد و در اروپا مقیم میشود. روزی که قرار میکند دوباره به بخارا برگردد، هدفش پیدا کردن کتاب درباره هنر یا درسای عشق ورزی امیر بخارا بود. کتاب معلمش هم در همین جا در همین وقت به دست ملکه میرسد. در این بین ملکه مورد استنتاق خادمان کگب هم قرار میگیرد. حالا شهزاده، سوال من همچون خواننده به شما این است که قصه کماسوترا امیر بخارا، این قسمت روایت بالاخره حقیقت است یا تخیل ایجادی؟
حقیقت دارد. بسیاری از صحنه ها و روایت هایی که در این رمان مطرح شود بر اساس تجربه های خود من هم. و همونطور که رمان هم با نامه شروع می شود از دوشنبه، از تاجیکستان، از دوست دیرین با نام زور دخته که من تصمیم گرفتم با اسم واقعی نام ببرم، که زور دخته عکاس معروف تاجیک تصاویر این کتاب را به دست من دادند که در اروپا اون را منتشر. این همون گونه که در کتاب هم آورده می شود، کماسوترا در واقع نظامنامه زندگی خصوصی و یا زندگی محرمانه امیر بخارا در آن ثبت شده. متاسفانه خود اون کتاب ناشری پیدا کرد که اون را منتشر کنند. بسیار شباهت با کماسوترا داشت، با کماسوترا رو همه می شود. اما این که این کتاب در دست من هست درست است.
شهزاده، شما یکی از کمترین نویسنده های تاجیک و زن هستید که راجع به رابطه های محرمانه زن و مرد و یا ویژگی های طبیعی زن آشکارا می نویسید. این چی است؟ تلاشی برپا کردن ماجرا به خاطر کشیدن توجه خواننده، انقلاب ذهنی در ادبیات تاجیک، یا بخش مهمی سبک نویسندگی شما است تا ویژگی شما را تاکید کند؟
خیرامان جان، ما همونطور که می دانیم تمام ادبیات فارسی با صدای مرد ثبت شده. متن هایی که ما داریم غالبا مردانه است و ما دنیای مردانه مردمی آسیا میانه رو به خصوص تاجیکان رو زیاد میشنویم، میخوانیم و مینویسند و نویسندگان زیادی مرد داریم. اما دنیای زن تاجیک شناخته شده نیست، کشف کرده نیست و من به طور غریزی این کار رو انجام دادم. اول از این که به نوشتن شروع کردم، یکی از دلایلش این بود که ما نویسنده زن نداشتیم. دنیای زنان را هم ما باید مطرح بکنیم که در تاریخ بماند و مشکلات ذهنی، مسائل اجتماعی و خصوصی زن تاجیک نیز مطرح باید شود و من امیدوارم که زنان دیگر هم پا به عرصه خواهند گذاشت و جسورانه و دلیرانه بدون سانسور، بدون رودرواسی و یا اون شرمی که پای ما رو گرفته از جهان زنانه صحبت کنند. اگر من این کار رو نکنم، در عین حال به نظرم می رسد که کسی دیگری این کار رو نخواهد کرد. یک دلیل آن این بود که من ادبیات روس رو خواندم و در ادبیات روس ما جهان زنانه رو بسیار روشن می‌بینیم و دلیل دیگرش این که من چرا رمانی بازگشت با بخارا رو به زبان انگلیسی نوشتم، همین دلیل اصلش این بود که زن تاجیک، زنی که در شوروی زندگی کرد و زندگانی دوگانه داشت چگونه بود و آن هم دلیلی انتخاب این بود که چرا به زبان فارسی تاجیکی ننوشتم، به انگلیسی نوشتم. من در مدتی که در خارج از کشور زندگی کردم ادبیات زیادی بسیار بیشماری به زبان انگلیسی خواندم و متوجه شدم که ادبیات ما تاجیک ها بسیار شسته رسته و بسیار تنگ و محدود است و ما از چیزهایی صحبت میکنیم که ما رو به هیچ مشکلی روبرو نمیکنند، به هیچ سوالهای جدی برابر نمیکنند. من تصمیم گرفتم که آنقدر از این زنانگی و از دنیای زن روشن بنویسم که زن تاجیک، دختر تاجیک از بدن خودش شرم نداشته باشه، از خودی خودش شرم نداشته باشه. و این پایه اون است که درک کند که زن و مرد انسانند و همان گونه که ما زنها محدودیت هایی ممکن است داشته باشه، مردها هم دارند. در ادبیاتی که مردهای تاجیک نوشتن ما باز هم میبینیم که وارد دنیای درونی و چارچوب بدن نمیشن و این تابوی بسیار بسیار تنگی هست که دست ادبیات را بسته است. جسارتی که حتی در قرن‌های پیش کلاسیک های ما داشتن ما نداریم. دلیل آن میتونه تنها این باشد که ادبیات ما پیشرفت نکرده، ادبیات ما بسیار محدود مانده و ما باید اول از همه آزادی فردی را به خودمون اجازه دیم و این حق مسلم خودمون را اجرا کنیم، عملی کنیم و اولین راهش هم آن هست که از آن بنویسیم و صحبت کنیم.
بله، اکثر قهرمان های اثر های شما زن های جوان برخواسته از تباه و محدودیت ها هستند، آزادی پرستند. احساس می شود که شما هم گفته تا جای ترجمه حالی هم هستند. فرض کردیم شما در غرب، در اروپا نیو، در سمرقند یا تاجیکستان زندگی می کردید که آنجا امروز ما می دانیم که بسیاری ها با شیوه سنتی زندگی رو پیش می برند، نقش دین خیلی بلند است. تا کجا به همین شیوه شما می توانستید که در آنجا بی پرده و اوریان سرگذشت های قهرمان های زنی خود را بیان میکنم؟
من فکر میکنم که سبک بیان من همین می بود، چون من خودم را تغییر کرده احساس نمی کنم. من همون شهزاده هستم که در دانشگاه دولتی سمرقند درس می خواندم با 50 نفر از هم سبقان خودم و ما از همین موضوع ها صحبت می کردیم، بحث می کردیم. انتخاب های من بسیار تابشکنانه بود، اما شاید مثلا زبان نوشتنم کمی محلی تر می بود ولی محتوای نوشته هایم همین می بود که هست. من برنامه دارم، امید دارم که در سالهای نزدیک برگردم به سمرقند و همچنان ادامه دهم و احتمالاً باز جسورانه تر از این ها بنویسم که حالا بنویسم.
شهزاده نمی ترسید که مثلا برعکس در اونجا زیر مثلا فشار زیر انتقاد نفهمی قرار می گیرید، شاید با برخورد منفی قرار بگیرید که انتظارش نداشتید؟
نه، ترس از این ندارم. همون گونه که ما می دانیم آن احمد هم تحت فشار بود، فروغ فرخزاد هم تحت فشار بود، سیلویا پلاس هم در آمریکا و هم در اروپا تحت فشار بود، بسیاری از نویسندگان امروز اروپا هم تحت فشار هستند، چون مسائل رو مطرح میکنند که برای خواننده ای که گوش و هوش و ذهنش با خواندن ادبیات مردانه عادت کرده است کمی شوک آور است. و این جریان سالهای سال شروع شده است، همون گونه در روسیه هم که ما میبینیم زنان جسارانه‌تر مینویسند. من اگر برگردم و برای من مشکلی بیاد، خب میتونن کتاب منو چاپ نکنن که چاپ نمی کنن. همونطور که میدانید همچنان کتاب های من در ازبکستان ممنوع است، نوشته های من ممنوع است و منتشر نمی شود.
شما نگفتن چرا منتشر نمی کنن؟ چرا اجازت نمی دهن؟
در زمان اسلام کریموف چرا بارها رو راست اصلا گفتن که برنگرد، چرا آمدی و منو بازداشت کردن، من 4 ماه ممنوع الخروج بودم، پاسپورتی منو گرفته بودن، اجازه نمی دادن.
اما در دوره میرزیایف وضعیت تغییر نیافت؟
در دوره میرزیایف که من سفر کردم با قوانین جدیدی که 1 ماه اجازه بدون ویزا سفر بود، مأمور امنیت که ثبت نام میکرد منو در منزل مادرم گفت که رئیس جمهور جدید همه شما ها رو بخشیده. گفتم مگر ما چی گناه کردیم که ما رو باید ببخشند؟ و از پاسخ من خوشش نآمد. اما به عنوان این اجازه ها به عنوان یک فردی هست که اونجا تولد شده و دیدن خانواده رفته. من هنوز اونجا نرفتم که مثلا رونمایی کتاب برگزار کنم، کتاب چاپ کنم. هنوز صحبت از اینها نشده. همونطور که شما میدانید یک جلوگیری هایی هست که بدون اینکه صحبت شود مطرح میشد. لیست سیاه اسلام کریموف همچنان بر جا هست. اسم بسیاری از فعالان در اون همچنان ثبت هست و جلوی فعالیت هایشون گرفته میشود. من تلاشم بر این است که وقتی برگشتم سمرقند انتشاراتی خودم رو راه بندازم، انتشاراتی آزاد، همون گونه که در هلند انجام دادیم همراه با همسرم. ما انتشارات عقل سرخ رو راه انداختیم و ادبیات تاجیکان رو معرفی میکنیم، تاجیکستان رو، همه فارسی زبانهای آسیای میانه رو معرفی میکنیم، شعر و کتابهایشون رو با 2 خط منتشر میکنیم. همین کار رو برنامه دارم در سمرقند و در دوشنبه نیز ادامه دهم.
و در پایان صحبت شما درباره خوشبختی زن گفتید. خیلی کوتاه، زنی تاجیک برای اون که خوشبخت باشد باید چیکار کنه؟
زنی تاجیک برای که بتواند خوشبخت شود به عنوان یک انسان، اول از همه باید بتواند حرف دل خودش رو گفته تواند. از کودکی باید بگوید که من چه چیز را دوست دارم، چه چیز را دوست ندارم. باید این را بداند که حق او هست که با چی کسی دوست شود، با چی کسی دوست نشود، با چی کسی ازدواج کند یا نکند، و حرف خودش را نخورد. این گونه فکر نکند که یک کارگری بدون دستمزد در داخل خانه هست. اون باید حق خود مسلمش بداند که دلش خواست برود بیرون، تئاتر، کینو، روزنامه خرد، کتاب خرد، با دوستاش صحبت کند و از همسر خود نباید اجازت پرسد. نقش زن در جامعه تاجیک طوری شکل گرفته که گویی وقتی دختر عروسی میکند به عنوان یک کارمند استخدام میشود و باید اجازه پرسد بیرون رود، باید اجازه پرسد برای هر کاری کند، چی بخرد، چی بخورد، چی نخورد، حتی خانه پدر مادرش رود یا نرود. و این چیزها آنقدر دست و پای زن را بسته است که اون خودی خودش را گم میکند و من بودن خودش را نشناخته متاسفانه هزاران هزاران میلیون.
درود بینندگان عزیز، شما برنامه اخباری آزادی رو تماشا دارید. شعله گلخواجه هستم همراهتان. امروز 2 فوریه اطراف این موضوع ها صحبت خواهیم کرد. جنگ یک شبه‌ای که احتمالاً تأثیرش بر روان ساکنان ماه‌ها و حتی سال‌ها می‌ماند. مردم روستاهای مرزی اسفرا گفتند احساس آرامی را از دست دادند.
نه خواب اینجا، نه بچه‌ها یک درست خواب می‌رود، نه درست مکتب می‌رود.
بحثی دوستیتونی با افسران بده دوستیتون می‌گوید افسران از مادر دشنام دادند، جانب دیگر این ادعا را رد می‌کند. تاجیکستان گفت موقعش را در نسبت طالبان تغییر نداده است و نمیتواند مرزش را پر باز کند. با اعلان آتش بس از شب 28 ینور، ساکنان دو نواحی مرزی اسفرا و بودکند میگویند امیدوارند دیگر صدای تیرپرانی را نشنوند. مقامات رسمی تاجیکستان و قرقیزستان هم بارها طریق رسانه و شبکه‌های اجتماعی گفتند که وضع زیر نظارت است و مردم به زندگی عادی برمیگردند. ولی این مناقشه اخیر بر روان ساکنان چه تاثیر گذاشت؟ خبرنگار ما در منطقه فرزان محمدی گزارش میدهد.
با گذشت روزها و حتی هفته و ماه‌ها ساکنان دهه‌های مرزی اسفرا میگویند تأثیر منفی آن در روح و روانشان باقی میماند و احساس آرامی کل را ندارند. تقریبا یک هفته از مناقشه مسلحانه مرزی شب 27 به 28 ینور میگذرد، ولی تا حال کاملا به خود نآمدند.
تو همه واسه که امجیم که همینجا قربت و قربت خود چیزه گمت بشه، نه خواب اینجا، نه بچه ها یک درست خواب میرد، نه درست مکتب میرد. الی جنگ شد الی یک هفته که مکتب نمیرد بچه ما. اینا خیلی یک کلان و یک گیده برون خواهی نظارت بگیرم و خیلی.
ساکنان میگویند در این جنگ ها بیشتر جان و مال باشندگان و مردم عادی ضرر میبیند. با وجود رخداد مناقشه های چندین ساله بین دو منطقه هممرز و شاهدی شمار زیاد زخمیان و کشته شدگان، تاجیک تباران مقیم این محل جان در کف گرفته زندگانی میکنند.
خلق آسایشته است، خلق سی گناه داره، خلق اینجا زندگی کرده گناهگار میشن و همه میخواد که آسایشته باشه. این آدم های داشته یا ایوکاس کرده نمیشه. برای ایوکاس کردن ما همین اسرائیل باید 100,000 آیله های 100,000 کجا میبری؟
وزارت کارهای داخلی قرقیزستان صبح روز 31 ینور خبر داد که وضع در مرز ولایت بادکند این کشور با تاجیکستان آرام است و ماموران پلیس بادکند یکجا با همتایان تاجیکی خود وضع را در دهه‌های نزد مرزی دو کشور شبانه روزی نظارت میکنند. ولی چندی از ساکنان دهه سامانیان اسفرا شام 31 ینور به رادیو آزادی خبر دادند که گروهی از باشندگان دهه کوکتاش قرقیزستان راهی آنها را برای یک مدت بستند و به حولی مقصد جمعیف یک ساکنی آن سنگ پرتوی کردند. تا نشر این گزارش مقامات تاجیکستان و قرقیزستان در این باره به طور رسمی خبر ندادند، اما یک منبع باوربخش در حکومت اسفرا شام 31 ینور حادثه را تصدیق کرد. با پرواز آمدن دران یا هواپیمای بسرنشین قرقیزستان در آسمان اسفرا شب 31 ینور و آن هم در حالی که دو روز پیش از آن گفته شد طرف ها به سازش رسیدند که به چنین پروازها راه ندهند، باور ساکنان را به آرامی دراز مدت خلالدار کرده است.
ما باور کرده نمیتونیم، باوری ما هم نمیم. این یک بار این 130
آمده ما نمیتونیم زندگی کسیتیم، تردارو تنجه امانه کنون صبح و صلاح کنون و خوتل جمع دارون.
ساکنان قرقیزستان در شبکه‌های اجتماعی به صلح استوار در مرز اظهار شبهه میکنند. آنها میگویند تا مسئله به طور پوره و نهایی حل نشود خطر نزاع باقی میماند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر اسفرا.
طور مصاحبون فرزان محمدی ذکر کردن همه ساله در مرز تاجیکستان و قرقیزستان تنشوی خونی سر میزنند که نه تنها ضربه روانی بلکه تلفات جانی و اقتصادی را در پی دارند. دوستان کل تاجیکستان هم امروز ضمن نشست خبری گفت که باید عاملان این حادثه ها جواب بگویند. بنابراین تاجیکستان بر ضد مرزبان های قرقیزستان پرونده گشوده است. شهلای عبدالله با تفصیلات بیشتر.
دادستان کلی تاجیکستان گفت در رابطه با مناقشه شب 27 و 28 ینور در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان پرونده جنایی گشودند.
از جانب من پرونده جنایتی آغاز کرده شد نسبت سرحد بانونی جمهوری قرقیزستان و یک گروه شخصانی جمهوری قرقیزستان ки дар содир намудани ҷиноятҳои муайян даст доранд.
Аммо додситон тафсилот надод ки нисбати чанд нафар ва бар асоси кадом модда парванда боз шудааст. Оғози парванда дар ҳоли сурат мегирад ки тарафи Қирғизистон ҳам дар ин муноқиша ҷониби Тоҷикистонро гунаҳгор мекунад. ҳуқуқшиносон мегӯянд дар чунин ҳолатҳо боз кардани парванда салоҳияти ҳар кишвар аст. Аммо масъала ин аст ки то куҷо ин парвандаҳо дақиқ, одилона ва то охир таҳқиқ мешаванд.
Эҳтимолоти зиёд вуҷуд дорад ки шоҳидон ва дигар шахсони бевоста дар сатҳои гуногун аз рафтану додани нишондод ба Қирғизистону Тоҷикистон худдорӣ кунанд. Ин низ як ҷиҳати муаммо аст.
Муноқишаи ахири марзӣ 9 моҳ баъд аз задухурди мусаллаҳонаи бесобиқа дар сарҳади Тоҷикистону Қирғизистон рух дод. Ин муноқиша ҳам дар пайи баҳсҳои марзӣ сар зад. Ҷониби Тоҷикистон мегӯяд, дар робита ба муноқишаи моҳи апрели соли гузашта ҳам парванда боз карданд.
Вобаста ба ҳодисаҳои соли гузашта низ парвандаи ҷиноятӣ оғоз шуда буд. Аз ҷониби мо шахсони гуногар муайян карда шуданд. Қисми аз онҳо дастгир карда шуд. Нисбати боқимонда куфтуков эълон карда шудааст.
Вале дар ин бора маълумоте нашр нашудааст. Ҳолон ки бо талаби мақомоти Қирғизистон чанд шаҳрванди Тоҷикистон дар Русия боздошт, вале дертар озод карда шуданд. Барои бетарафона баррасӣ кардани ҳодисаи марзӣ, бархе аз ҳуқуқшиносон пешниҳод менамоянд ки додгоҳи муштараки минтақавӣ таъсис дода шавад, то дар ҳалли қазияҳои баҳсӣ мунсифона баҳо диҳад.
برنامه را ادامه می دهم. دو کارمندی دوستانی ولایت خطلان دعوا دارند که نوزیرانی را آنها را از مادر دشنام دادند و حالا پرونده این دو نوزیر در دادگاه بررسی می شود. رانندگان زیادی از کار نوزیرانی را شکایت می کنند ولی دعوای دو کارمندی دوستانی نسبت به نوزیرانی را کم سابقه است. پرونده هرچند با دعوای دشنام قبیه به عنوان مادر باز شد ولی ظاهراً به سبقت زورآزمایی بین پراکوراتورا و بدعه تبدیل می شود. جزئیات این ماجرا را همکارم مومین احمدی پیدا کرده است که حالا با ما در استودیو قرار دارد. درود مومین. خب این حادثه کی شده است و کارمندان این دو نهاد بر سر چی جنجال کردند؟
سلام شهلا. این حادثه روز 18 اکتبر سال گذشته در راه ناحیه لیوکان سربند پیشین رخ داده است. بنا به پرونده ای که دسترسی ما شد، میرزا فتح‌الله‌زاده و سلطان سعیدزاده کارمندان دادستانی آن روز هنگامی تفتیش کاری نوزیران راه به برخورد دغلانه و تحقیرآمیز راهبان ها روبرو شدند. ولی نوزیران میگویند اصل واقعیت دیگر بوده. دادستان ها برای رفتار غیرقانونی نکردن نوزیران آنها را جزا داده ایستادند. آنها میگویند نباید این پرونده را دادستانی ولایت تفتیش میکرد چون طرفی ماجراست.
عمومین در نوار گپ درباره چی هست و طرفای بحث چی میگویند؟
در نواری که دسترس رادیو آزادی شد از جانب نوزیران تحقیر صدا نمیدهد و برعکس دیده میشود. نوزیر بازرسی دولتی اتومبیلی از کارمند دادستانی پیشنهاد حجت رانندگی را درخواست میکند. کارمند دادستانی از طریق تلفن به کسی میگوید که همین را یک فهمونید. نوزیر بازرسی دولتی اتومبیلی در نوار میگوید دادستان حجت رانندگی ندارد و مهلت حجت های دیگرش نیست گذشتند. رجب علی قوتوف مفتش دادستانی ولایت خطلان که پرونده بحث دو همکارش با ناظران بدیه را تفتیش کرده است، روز 31 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی گفت پرونده در دایره قانون بررسی شد. پس از باز شدن پرونده دو ناظری را از کار برکنار شدند. نزدیکان محمد عثمان حفیظ‌زاده یکی از ناظری راه در صحبت با رادیو آزادی گفتند که پرونده از ابتدا غرض‌آمیز و ساخته بود. فعلا مکانی بود و باشی این ناظری را معلوم نیست. برخی از همصحبتان رادیو آزادی گفتند که او به روسیه رفته است. سمرالدین براتلی نوزیر دیگری راه روز 31 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی گفت هیچگاه کارمندان دادستانی را تحقیر نکرده است و هیچ دلیلی نیز در این مورد وجود ندارد. اما کارمندان دادستانی نوزیران را عیبدار میکنند که مادر گفته حقارت و تحقیر را تهدید کردند.
خب از کار نوزیران را شکایت زیاد میرسد و همیشه آنها را در گرفتن پورا متهم میکنند. اما این جنجال دو نفر فکر میکنید که واقعا برای کار است یا پشت این چیزی دیگری میتواند وجود داشته باشد؟
ببینید شهلا، رسما این را یک حادثه معمولی کاری مینامند، ولی برخی هم صحبتان گفتند که عبدالرحیم ابراهیم رحیمزاده دادستان ولایت ختلان از آن که ماشینش را ناظران راه کدام وقت من کرده تفتیش کردند عصبی شده است و تفتیش کاری ناظران و جزا دادن آنها را داده است. در دادستان گفتند که این گپ دروغ است و تفتیش کاری ناظران از روی نقشه است و هیچ کینه و قصاصگیری وجود ندارد. معلوم نیست که دو نهاد در منطقه برای نشان دادن توانایی خود با هم وارد بحث شدند، ولی در گذشته در تاجیکستان جنجال میان مقامات ها مشاهده شده بود. از سوی دیگر کاری کارمندان بازرسی دولتی اتومبیل نیز زیاد تنقید می شود. اکثر رانندگان آنها را به رشوه‌گیری و فشار متهم می کنند. در شبکه‌های اجتماعی نیز نوار رشوه‌گیری و بدرفتاری آنها نسبت به رانندگان بارها نشر شده بود. حالا دادگاه ولایت ختلان پرونده دو ناظر راه را بر اساس ماده 330 کدکس جنایت یعنی تحقیر نماینده حاکمیت بررسی میکند. شکایت کارمندان دادستانی از برخورد ناظران راه در تاجیکستان واقعا کم سابقه است.
بله، تشکر مومین برای صحبت. شما برنامه اخباری رادیو زودی رو تماشا دارید. تاجیکستان میگوید که به دلیل های امنیتی نمیتواند مرزهایش رو پوره با افغانستان باز کند. سیروجین مهوریدین وزیر کره خارجی به این نظر است که امکان دارد زیر نقاب پناهجویان تروریست های افغانستانی به قلمرو تاجیکستان و سپس به کشورهای دیگر راه یابند. فعلا به گفته وی در تاجیکستان هزارها پناهجوی افغانستانی به سر میبرند. ادامه در گزارشی برای یوسفی و اسکندر فیروز.
2023 موقع تاجیکستان در برابر حکومت طالبان در افغانستان تغییر نیافته است. این مطلب را سراج الدین مهریدین وزیر کارهای خارجی تاجیکستان در نشست خبری نهادی زیر رهبریش تاکید کرد. به گفته او حالا جامعه جهانی نیز از طالبان تاسیس حکومت واقعی فراگیر را تقاضا میکند و همگان منتظر این اقدامند.
اجدایم شتو طالب نا پراکتیکی پردیمونستریرویت گاتوونست وستی دیالوگ س
انتظار داریم که طالبان به خاطر منفیت های همه مردم افغان آمادگی خود را جهت گفتگو با رهبران گروه های سیاسی و قومی در عمل نشان می دهند. به قول دیگر طالبان را ضرور است که عهده‌داری های خود جهت رعایت حقوق و آزادی های انسان را در عمل به جامعه جهانی نشان دهند.
سابلودین پراف و سوابود چلویکم.
وزیر کارهای خارجی تاجیکستان گفت حالا 3000 خانواده یا 15000 پناهنده افغان در تاجیکستان پناه یافتند، اما کشور با مقصد پیشگیری از ورود تروریستان احتمالی مرزهایش را با افغانستان بسته است. همزمان پول و گذرگاه های مرزی برای رسانیدن یاری های بشر دوستانه بازند. تحلیلگران میگویند نه تنها تاجیکستان بلکه بسیاری از کشورهای جهان در مورد شناخت رسمی طالبان حالت دشوار دارند.
ما میدانیم که گروه های افراطی و تروریستی که تعدادشان به ده ها میرسد همچنان در نظام طالبانی و نظام امارت اسلامی افغانستان امروز این گروه ها حضور دارند.
برخی از کارشناسان دیگر تاجیکستان را عیبدار می کنند که با وجود حکومت طالبان را اعتراف نمی کند با مقامات آن همکاری و تجارت را ادامه می دهد. طالبان روز 15 آگوست سال گذشته پس از فرار اشرف غنی وارد کابل شدند و قدرت را به دست گرفتند. تا کنون هیچ کشور دنیا حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است.
و رئیس دادگاه عالی تاجیکستان میگوید عزت‌امون حامی زندانی حقوق مهاجران تا زمان اعلان حکم ضرر را پورا پرداخت نکرد و بنابراین قانون نو عفو نسبت او تطبیق نشد و در حبس ماند. یادآور میشوم دادگاه شهر دوشنبه ماه اکتبر سال 2021 عزت‌امون را به 9 سال زندان محکوم کرد. برادران عزیز، در همین ثانیه ها برنامه اخباری آزادی رو به پایان میبرم. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبرگزاریش های بیشتر در وبسایت ما نشر میشود. فراموش نکنید که فردا شما رو در برنامه سرخط رویداد منتظر خواهم بود. خود رو احتیاط کنید عزیزان و خدا نگهداری هر یک شما.
عزیز
قیمت میکنه خیلی ارزان شده. دو سه سامان ارزان
شده.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبوده از همچنین با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
درود به بینندگان عزیز، امروز دویوم فوریه است و من زرنگزی نوروز شاه خبر و گزارش های تازه ترین تاجیکستان و جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. داستان ولایت مختار کوهستان بدخشان اعلان کرد که نسبت محمد باقر محمد باقیروف، یکی از شخصان با نفوذ منطقه، بر اساس 4 ماده کدکس جنایی تاجیکستان پرونده گشود. این پرونده در پی شکایت سردار اداره معارف ولایت مختار کوهستان بدخشان باز میشود. لطفالله نوروزوف چند روز پیش در نواری که معلوم نیست در چه شرایطی شده است، شکایت کرده بود که گویا از طرف محمد باقیروف، افسر پیشین نیروهای مرزبانی تاجیکستان و از چهره‌های سرشناس ولایت لاتوکوب و شکنجه شد. محمد باقیروف در صحبت با رادیوی آزادی ادعای سردار اداره معارف را رد کرد و گفت با او تنها یک صحبت پدرانه انجام داد. در یک گزارش 9 دقیقه‌ای درباره این حادثه که روز 2 فوریه توسط تلویزیون بدخشان نمایش داده شد، پرویز عارف‌زاده دادستان ولایت گفت نسبت محمد باقیروف با گمان استفاده از زور نسبت نماینده حکومت، تحقیر نماینده حکومت، ویران کردن دخل ناپذیری مردم، برانگیختن کینه و عداوت محلگرایی پرونده جنایتی آغاز گردید. پرویز عارف‌زاده دادستان ولایت مختار کوهستان بدخشان در اظهارات خود طریق تلویزیون گفت محمد باقیروف از دعوت مقامات تفتیشاتی سرکشی کرده برای بازپرسی حاضر نشد. مقامات بدخشان میگویند حادثه را دوربین نظارتی اداره معارف ثبت کرده است، اما محمد باقیروف روز 1 فوریه در صحبت با رادیوی آزادی ادعای لطفالله نظر سردار ریاست اداره معارف در بدخشان را رد کرد و گفت برعکس، سردار ریاست او را در نوارها بدنام میکند و تروریست میخواند. محمد باقیروف یکی از افسران پیشین نیروهای مرزبانی تاجیکستان و از چهره های سرشناس ولایت مختار کوهستان بدخشان است که مقامات دولتی او را به خودسری و جنایت های گوناگون عیبدار میکنند، ولی بخش وسیع از مردم این منطقه به او احترام میگذارند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان حزبی در کشور ممنوع نهضت اسلامی و پیمان ملی سازمان مخالفان تاجیک را در خارج به طرزی عملی تروریستی در سال گذشته متهم کرد. نظری مسئولان سازمان ها معلوم نیست، اما پیشتر اتهامی به این مانند را رد کرده بیشتر دارای انگیزه های سیاسی دانسته بودند. شادی حفیظ‌زاده سردار ریاست مبارزه با جنایت های متشکلانه وزارت کارهای داخلی روز 2 فوریه ضمن نشست خبری گفت سال گذشته 4 عملی سوءقصد تروریسم و 2 عملی تروریستی به قید گرفته شد. حفیظ‌زاده گفت این جنایت ها در ولایت ختلان، سوخت و شهر وحدت ثبت شدند. این مقام وزارت کارهای داخلی در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت این عمل ها از جانب حزب نهضت پیمان ملی یکجا با گروه دولت اسلامی به نقشه گرفته شده بود. شادی حفیظ‌زاده از این بیشتر شرح نداد. مقامات قبلا نیز حزب در کشور ممنوع نهضت اسلامی را به طرزی عملی تروریستی متهم کردند. رهبران سازمان در خارج چند دفعه این را رد نمودند. رئیس دادگاه عالی تاجیکستان گفت که چرا قانون نوی عفو نسبت عزت امان حامی زندانی حقوق مهاجران تطبیق نشد. شیر محمد شاهیان روز 2 فوریه در نشست مطبوعاتی گفت عزت امان تا زمان اعلان حکم ضرر را پورا پرداخت نکرد و بنابراین در حبس ماند. با پرسش به تکرار خبرنگاران که عزت امان چقدر قرضدار مانده است، شاهیان پاسخی دقیق نداد، ولی عین زمان افزود من نمیدونم، اینش مهم نیست، قلابی کرده است، مردم را فریب کرده است. شیر محمد شاهیان افزود
وقتی که پرونده در سود شهری دوشنبه مالی دیوانسا قرار گرفت، سرر برقرار کردن نبود. سرر که برقرار نباشد، نسبت این کس جزای و محرومی از آزادی علاقمند نبود، یا که تطبیق قانون عفو نسبت این کس صورت نگیرد.
پیشتر محمد یوسف خالوف پسر عزت امان در صحبت با رادیوی آزادی گفته بود که پدرش را برای پرداخت نکردن 220 سومانی یک دعواگر زندانی کردند و گفته بود آماده بودند این مبلغ را بپردازند، اما دعواگر را در هیچ جای نیافتند. دادگاه شهری دوشنبه ماه اکتبر سال 2021 عزت امان را به 9 سال زندان محکوم کرد. پرونده ای او بر اساس قلابی به مقدار مخصوصا کلان بررسی شد. عزت امان رئیس سازمان مرکزی تاجیکان در مسکو روز 25 مارس امسال از شهروندی روسیه محروم و از قلمرو این کشور رانده شد. پس از یک روزیان مقامات تاجیکستان از بازداشت او در دوشنبه خبر دادند.
کمیسیای اروپا برنامه کلونی کمک مالی در حجم 1.2 میلیارد یورو را برای اوکراین پیشنهاد کرد. یک سخنگوی کمیسیای اروپا روز 1 فوریه ضمن نشست خبری در بروسل گفت امروز کمیسیای اروپا برنامه مالی کلونی نو در حجم 1.2 میلیارد یورو را برای اوکراین پیشنهاد کرد. قبول هر چه زودتر این پیشنهاد از سوی شورا و پارلمان اروپا این امکان را فراهم می‌سازد تا فوراً اولین بخش این کمک‌ها 600 میلیون یورو را به اوکراین پرداخت کند. سخنگوی کمیسیای اروپا افزود اروپا بخش دوم این کمک را پس از بررسی پیشرفت اقدامات مثبت مقامات اوکراین با آن کشور پرداخت خواهند کرد. این در حالی است که با جابجایی شدن بیش از 100 هزار عسکر روسی در مرزها با اوکراین، تنش بین اتحاد اروپا و روسیه افزایش یافته است. کارمندان تلویزیون اوریون افغانستان گفتند نیروهای طالبان با سببهای نامعلوم دو روزنامه‌نگاری این شبکه خصوصی را در شهر کابل بازداشت کردند. شریف حسنیار مدیر تلویزیون اوریون 1 فوریه در توییتر نوشت که واریس حسرت و اسلم حجاب دستگیر شدند و اهل خانواده های آنها در تشویشند. یک کارمند اوریون که نخواست نامش آشکار شود به خبرگزاری آلمانی دی پی ای گفت 31 انور طالبان سلاح به دست دو کارمند یاد شده را در نزد درآمدگاه این سیسا بازداشت نمودند. سخنگوی ریاست کلی اکتشافی ماموریت طالبان مولوی همروز میگوید دو خبرنگار در بازداشتگاه این نهاد نیستند. او افزوده است نوارهای دوربین ها نشان میدهند که افراد نظامی سواری ماشین های دولتی آنها را با خود بردند. واریس حسرت مجری برنامه های سیاسی و اسلام حجاب مجری برنامه های اقتصادی تلویزیون اوریون بودند. اعضای اویله های خبرنگاران بازداشت شده از حامیان حقوق درخواست نمودند که برای رهایی نزدیکانشان تلاش کنند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مقامات تاجیکستان پس از 3 هفته ناپدید شدن امیرالدین علاوه‌چویف، یکی از چهره‌های بانفوذ در بین جوانان بدخشان در مسکو، گفتند که او در دوشنبه و در حبس پیشکی است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. یوسف رحمان دادستان کلی تاجیکستان روز 2 فوریه گفت نسبت علاوه‌چویف هنوز سال 2018 پرونده جنایی گشوده بودند و او در روسیه جستجو می‌شد. به گفته یوسف رحمان،
خب نسبت امیرالدین علاوه‌چویف پرونده جنایتی هنوز سال 2018 آغاز شده بود و در کفتکوی رسمی قرار داشت. در فدراسیه روسیه طبق موادهای استردادی ما او دستگیر گردیده با جمهوری تاجیکستان فرستاده شد. عین زمان پرونده جنایتی نسبت او تفتیش شده ایستاده است.
رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی علاوه‌چویف را به تشکیل اعتراضات در خورق متهم کرد، ولی در حالی که داستان کل گفت او از روسیه به تاجیکستان استرداد شده است، وزیر کارهای داخلی میگوید با خواهش خود به وطن برگشت و دستگیر شد. رمضان رحیمزاده افزود
امیرالدین علاوه‌چویف از روسیه برگشت، ما را دستگیر کردیم چون نسبتش پرونده جنایتی آغاز شده بود برای تشکیل و نمون ازدحام در شهر خورو.
پیوندانش پیوسته به بیگناهی او تاکید دارند. آنها میگویند علاوه‌چویف پس از تظاهرات ماه نوامبر سال گذشته در نزد سفارت تاجیکستان در مسکو تعقیب میشد و از جمله 4 نفری بود که 25 نوامبر سال 2021 با سفیر تاجیکستان در روسیه ملاقات کرد و طلب اعتراضگران را رساند. طلب از آن عبارت بود که عاملان قتل گلبدین زیابکوف ساکن ناحیه رشقله بازداشت و مجازات شده و تشنج وضع در ولایت مختار کویسان بدخشان راه دادن نشود. شادی حفیظاده سردار ریاست مبارزه با جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی روز 2 فوریه گفت امیرالدین علاوه‌چویف با گرفتگیری از آزادی محروم کردن و عمل‌های دیگر جنایت‌های خصوصیت متشکلانه داشته به حبس پیشکی گرفته شده است. نام برده برای صادر کردن این جنایت‌ها در جستجو قرار داشت، گفت حافظ‌زاده. حافظ‌زاده همچنین گفت علاوه‌چویف به حبس پیشکی گرفته شده، تحقیق پرونده‌اش ادامه دارد. از این پیش روز 10 ژانویه امسال دلیر جمعه وزیر انرژیتیک تاجیکستان در جلسه حکومت ولایت مختار کوهستان بدخشان علاوه‌چویف را به تحریک جوانان بدخشانی در خارج از کشور علیه حکومت تاجیکستان متهم کرد. مقامات روسیه تا به حال در مورد قضیه امیرالدین علاوه‌چویف به طور رسمی چیزی نگفتند. معلوم نیست او کی و تحت چه شرایط دستگیر شده به تاجیکستان با خواهش خود برگشت و یا استرداد شد. همچنین مقامات تاجیکستان روشن نکردند که چرا در 3 هفته اخیر درباره در کجا بودن علاوه‌چویف چیزی نگفتند، در حالی که نزدیکانش و زادگان بدخشان در روسیه از سرنوشت اون نگ نگران بودند و بارها درباره در کجا بودنش میپرسیدند. در گذشته وزارت کارهای داخلی بازداشت به تاجیکستان آورده شدن عزت امان حامی حقوق مهاجران و چهارشنبه رزمکار شناخته را نیز در اول رد کرده بعد چند مدت تصدیق نموده بود. امردین علاوچهوی 44 ساله و زاده ناحیه راشخله ولایت مختار کوهستان بدخشان است. او اساسا در روسیه میزیست و به گفته منابع رادیوی آزادی در شرکت های خصوصی محافظتی کار میکرد و جوانان را تمرین میداد. اسم علاوچهوی در جریان ناآرامی های ماه اکتبر سال 2018 در قطار نام به اصطلاح رهبران غیر رسمی در بدخشان محمد باقر، محمد باقرف، طالب ایانبکوف، منور شنبیه و خورسند مزاروف گرفته شد. بعدن معلوم شد که او همراه با چند نفر دیگر سند امضا کردند که در آینده به قانون شکنی دست نمیزنند و به کار مقامات دولتی در ولایت مختار کوهستان بدخشان دخالت نمیکنند. امردین علاوچهوی سال 2019 به روسیه برگشت و آنجا یک حرکت اختیاریان را تأسیس داد که هدف آن ترغیب حیات سالم در میان جوانان، حفظ ترتیبات نزدیک و کمک به همدیگر بوده است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
وزیر کارهای خارجی تاجیکستان میگوید که موقع گیری کشورش علیه افغانستان بعد از بسر قدرت برگشتن طالبان تغییر نیافته است و بدون اجرای شرطهای جامعه جهانی از این جنبش تونگرا مرزهایش را برای پناهجویان افغانستانی باز نمی کند. هرچند به گفته وزیر تاجیک کشورش به خاطر هدفهای بشر دوستانه انتقال نیروی برق به ساکنان ملکی افغانستان را ادامه می دهد. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. سراج الدین مهردین وزیر کارهای خارجی تاجیکستان در نشست مطبوعاتی سبب باز نکردن مرزها برای پناهندگان افغانستان دلیل امنیتی عنوان کرد، زیرا به اعتقاد وی احتمال دارد زیر نقاب گریزه ها تروریست های افغانستانی می توانند به قلمرو تاجیکستان و سپس به کشورهای دیگر راه یابند. جناب مهردین افزود تا زمانی که جنبش طالبان طلب جامعه جهانی درباره تاسیس حکومت واقعی فراگیر را اجرا نکند، موضوع اعترافی حکومت نوی افغانستان همچنان ناروشن باقی میماند.
اجدایم شتو طالبان نا پرکتیکی продемонстрирует готовность.
انتظار داریم که طالبان به خاطر منفیت های همه مردم افغان آمادگی خود را جهت گفتگو با رهبران گروه های سیاسی و قومی در عمل نشان می دهند. به قول دیگر طالبان را ضرور است که عهده‌داری های خود جهت رعایت حقوق و آزادی های انسان را در عمل به جامعه جهانی نشان دهند.
سراج الدین مهردین در ادامه صحبتش خبر داد که فعلا در تاجیکستان بیش از 15 هزار گریزه افغانستانی به سر می برد و دوشنبه به خاطر تامین ساکنان ملکی افغانستان انتقال نیروی برق به این کشور را ادامه می دهد. وزیر امور خارجه تاجیکستان همچنین گفت که کشورش شرایط را برای انتقال شهروندان افغانستان و خارجی از طریق قلمرو تاجیکستان به کشورهای سوم شرایط را فراهم کرده است. از سوی دیگر سراج الدین مهردین از تصمیم رهبریت تاجیکستان برای ادامه همکاری برای رساندن کمک های بشردوستانه جامعه بین المللی به ساکنان افغانستان تاکید کرد و خبر داد که حالا خود دولت تاجیکستان نیز در فکر فرستادن کمک بشردوستانه به مردم افغانستان است. قاسم بیگ محمد خبرنگار تاجیک که این موضوع را پیوسته پیگیری میکند در صحبت با رادیو آزادی تصمیم باز نکردن مرزها با افغانستان را امری درست میداند، زیرا تا حال هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است.
طالبان به دلیل این که به فکر پذیرفته شدن خود از سوی جامعه جهانی هستند، به فکر آنند که به رسمیت شناخته بشوند، به صورت حد اکثر تلاش میکنند که مرزهای پیرامونی این کشور، مرزهای افغانستان، ثبات نسبی داشته باشد. ولی ما میدانیم که گروه های افراطی و تروریستی که تعدادشان به ده ها می رسد همچنان در نظام طالبانی و نظام امارت اسلامی افغانستان امروز این گروه ها حضور دارند.
در پس منظر بیرون رفتن نیروهای ناتو از افغانستان در بهار سال گذشته، جنبش طالبان فعال و افغانستان را تصرف کرد. حالا آنها حکومتی تأسیس دادند که هنوز به رسمیت شناخته نشده است. هزاران شهروند افغانستان با ترس از جانشان تلاش میکنند از کشور خارج شوند.
او برکلو شوخه دی بلو نازو عدا داری چشمونی سیو او برکلو